ما هم به هم ریخت. اجازه بدید ببینیم میتونیم. مشکل ما امروز خیلی با اینترنت مشکل داریم، ببینیم انشاءالله حل میشه یا
خب میفهمن تصویر هست.
بله بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر طاهری خیلی خوش اومدید. آقای طاهری از وکلای جوان و از به قول معروف مدافعین سرسخت استقلال کانونهای وکلای دادگستری هستند. یکی از به قول معروف همکارانی هستند که خدشکن هستند در دفاع از استقلال کانونهای وکلای دادگستری و افتخار دادند که در خدمتشون باشین و مایه فخر و مباهات کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی و دوستان عزیز کارآموز این کانون هست. برنامه های جناب آقای دکتر رو در صدا و سیما در برنامه پایش دیدید با جناب آقای دکتر سید مهدی حجتی و جناب آقای باقری. دفاعیات که ایشون در خصوص بحث کمپین حذف آزمون داشتند و دیگر دفاعیات که ایشون داشتند از جمله افتخارات کانونهای وکلای دادگستری هستند و حالا که ایشون سنشون زیاد نیست، جوونن، انشالله تا که انشالله به سن ما برسن یه قوقا خواهند کرد. خدا حفظتون کنه آقای دکتر. زیاد بنده تصدیق نمی کنم، دعوت میکنم از حضرت عالی که افتخار بدید و فرمایشاتون رو شروع بکنید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای عباسی عزیز، فعال حقوقی و فعال در حوزه آموزش همکاران ما. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار در این نشست، همکاران عزیزم، و براتون آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که امشب بحث کاربردی و مفیدی رو بتونم خدمت شما باشم. جناب عباسی، من یک کامنت دیدم الان، یکی از عزیزان نوشت نه صدا هست نه تصویر. شما صدا و تصویر منو دارید؟
ما داریم. اشکال از اینترنت ایشون یا گوشیشونه، شما راحت باشید. هر وقت قطع شد آقای دکتر من از خواهم کردم.
بسیار. موضوعی رو که دستور فرمودن خدمتتون امشب من باشم، بحث تواری دادرسی هستش. خب ما اینجا با دو کلمه مواجهیم، کلمه تواری و کلمه دادرسی. تواری جمع تاری و به معنای ناگهانی، مستحدثه و غیر قابل پیشبینی است. دادرسی هم که از مقطع تقدیم دادخواست آغاز میشه و تا مقطع ختم دادرسی ادامه داره. وقتی ما میگیم تواری دادرسی، منظور اینه که در طول این فاصله تقدیم دادخواست تا ختم دادرسی اتفاقات غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه‌ای ممکنه در دادرسی ما بیفته. اینا رو اساتید آیین دادرسی مدنی تقسیم کردن به تواری، یعنی امور غیر قابل پیش بینی مربوط به ادله، و امور غیر قابل پیش بینی یا تواری غیر مربوط به ادله. تواری مربوط به ادله همون ادله اثبات دعواست. مثلا شما دعوایی رو طرح می‌کنی، خوانده یه دفعه سندی رو رو می‌کنه که اون سند موجب تجدید جلسه میشه، یا سرنوشت دعوا رو تغییر میده و شما اونو پیش بینی نکرده بودید. پس تواری مربوط به ادله همون ادله‌ایه که اصحاب دعوا در دادرسی ارائه می‌کنن و عزیزان در آیین دادرسی مدنی 3 در مقطع کارشناسی مورد مطالعه قرار دادن. تواری غیر مربوط به ادله خودش به 3 قسمت تقسیم میشه. تواری مربوط به دعاوی تاری. خب مستحضرید، ما 4 دعوای تاری در آیین دادرسی مدنی داریم. دعوای تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث، دعوای اضافی. پس تواری غیر مربوط به ادله اولین تقسیم بندیش تواری مربوط به تواری مربوط به دعاوی تاری هست.
اچه میگه
اگر یادم کسید
ده
درست
من ده خورا کنم شیخ سوخته والا نو بو بیسن نده بودید چی
میکروفونتون رو بی زحمت ببندید عزیزانی که در نشست حضور دارن لطفاً میوت کنن و میکروفونشون رو ببندن. گروه دوم از تواری غیر مربوط به ادله ایرادات، امتناع از رسیدگی و احاله پرونده است. شما دعوایی رو مطرح کردی، در جلسه دادرسی یه دفعه با ایراد سمت مواجه میشی، فکر میکردی که همه چی خوبه، الان به دعوات رسیدگی میشه، یه دفعه ایراد سمت، ایراد صلاحیت، ایراد زینف نبودن خواهان، ایراد مشروع نبودن مورد دعوا، ایرادات مذکور در ماده 84 مطرح میشه. اینا هم جزء تواری و امور غیر قابل پیش بینی هستن. امتناع از رسیدگی، قاضی مجتهد نظرش برخلاف قانونه، امتناع از رسیدگی صادر میکنه، میده به دادرس دیگر شعبه. یا ایراد رد دادرس وارد میشه، دادرس قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنه. اینا همه جزء تواری هستن. گروه سوم از تواری هستن که مربوط به جریان دادرسی هستن، مثل توقیف دادرسی، موضوع ماده 105، یکی از اعصاب دعوا فوت میکنه، یا زوال دادرسی، ماده 108، دعوا مسترد میشه، دادخواست مسترد میشه، یا خواهان به کلی از حق خود صرف نظر میکنه، بند جیم ماده 107 اتفاق میفته. توأم و تفکیک نمودن دعاوی هم میتونه یکی از تواری باشه. توأم و تفکیک نمودن دعاوی که اتفاق میفته، امر مطروحه، بند 2 ماده 84، شما دعوا رو مطرح کردی، یه دعوای مرتبط دیگری قبلا مطرح شده، در این دعوای دوم قرار امتناع از رسیدگی صادر میشه، پرونده به نظر رئیس حوزه قضایی میرسه برای ارجاع به شعبه‌ای که سبق ارجاع داره، در اون شعبه‌ای که سبق ارجاع داره قرار رسیدگی توامان صادر میشه. پس ما اجمالا یه پلنی از بحث تواری دادرسی خدمت عزیزان ارائه کردیم. تواری مربوط به ادله که اون ادله اثبات دعوا هستن، تواری غیر مربوط به ادله که گفتیم سه گروهن، که گروه اول ایرادات بودن، گروه دوم دعاوی تاری، و گروه سوم تواری مربوط به جریان دادرسی بود. خب شروع میکنیم. ابتدا اگر موافق باشید در مورد دعاوی تاری که یکی از تواری هست با هم صحبت میکنیم. ببینید، مستند قانونی دعاوی تاری در قانون آیین دادرسی مدنی ما ماده 17 هستش. ما در نظام حقوقی آیین دادرسی مدنی 4 دعوای تاری بیشتر نداریم که خدمتتون عرض کردم. دعوای تاری چه وقت اتفاق میفته؟ یه دعوایی بین من و شما مطرحه، مثلا الزام به تنظیم سند به استناد یک مبایعه نامه، بنده علیه شما مطرح کردم، شما میاد یه دعوای مرتبط با دعوای من مطرح میکنید، یا من خودم میام یه دعوای مرتبط با این دعوا مطرح میکنم. اینجا میتونیم این دعوای مرتبط رو در همین شعبه با عدول از قواعد صلاحیت محلی مطرح بکنیم، یعنی لازم نیست به محل اقامت خوانده مطرح بکنیم، میتونیم از قواعد صلاحیت محلی عدول بکنیم و در همین شعبه مطرح بکنیم. پس دعاوی تاری که دعاوی هستن که عارض میشن بر دعوای اصلی، اینا نتیجهش عدول از قواعد صلاحیت محلی هستش. دیگه قواعد عمومی صلاحیت در مورد دعاوی تاری اجرا نمیشه. چه این اتفاق میفته؟ یا این دعوایی که دوم داریم مطرح میکنیم ارتباط کامل داشته باشه با دعوای اصلی، یا این دعوایی که دوم داریم مطرح میکنیم اتحاد منشأ داشته باشه با دعوای اصلی. در این صورت ما میتونیم دعوا رو به صورت دعوای تاری در همون شعبه‌ای که به دعوای اول داره رسیدگی میکنه مطرح بکنه. سوال، اگر ما نیاییم دعوامون رو در قالب دعوای تاری مطرح کنیم، آیا میتونیم این دعوا رو در به صورت مستقل مطرح کنیم و دوباره بیایم اینا رو رسیدگی توامان بکنیم؟ پاسخ اینه، اگر دعوای دوم ارتباط کامل با دعوای اول داشته باشه ولو مهلت طرح دعوای تاری تموم شده باشه، یا ما اصلا دعوا رو به صورت تاری مطرح نکنیم، اگر مستقل هم دعوا رو مطرح بکنیم، دادگاه به استناد ماده 103 و بند 2 ماده 84 مکلف اینا رو توامان رسیدگی بکنه ولو دعوا دعوای تاری نباشه، یعنی شرایط دعوای تاری رو نداشته باشه، مثلا مهلتش تموم شده باشه، باز هم اون هدف رسیدگی توامان حاصل میشه. من یه مثال بزنم، بنده علیه شما دعوای خلیت مطرح میکنم، شما مدعی هستی که سند رسمی من باطله، سند رسمی که به استنادش علیه شما دعوای خلیت مطرح کردم، شما مدعی هستید که این سند رسمی باطله. خب طبق ماده 141 و 142 شما تا پایان جلسه اول دادرسی میتونید دعوای تقابل مطرح کنید و سند منو باطل کنید تا از دعوای خلیت فرار کنید. تا پایان جلسه اول این کارو نمیکنی، حالا یا جهل داری یا اصلا به ذهنت نمیرسه این کارو بکنی، میای در جلسه شرکت میکنی، دادخواستی هم نمیدی، در جلسه شرکت میکنی، بعد جلسه به این نتیجه میرسی که دعوای بطلان سند من رو مطرح بکنی. خب اگر شانس بیاری و در دعوای اصلی رأی صادر نشه، شما تا قبل از ختم دادرسی دعوای اصلی میتونی بری مستقلا دعوای اعلام بطلان سند منو مطرح کنی. این دعوای اعلام بطلان در همون دادخواست اعلام بطلان میتونی بنویسی به دلیل ارتباط کامل این دعوا با دعوای کلاسه فلان در شعبه فلان، میتونی اصلا دادخواست خطاب به رئیس همون شعبه بنویسی و در دادخواست بنویسی چون ارتباط کامل دارن، یعنی صدور حکم در یکی مؤثر در دیگری است. تعریف ارتباط کامل هم در ماده 141 قانون دادرسی مدنی اومده، صدور حکم در یکی مؤثر در دیگری است، یعنی اگر سند من باطل بشه خلیت من رد میشه، اگه دعوای بطلان سند شما رد بشه خلیت من پذیرفته میشه، این میشه ارتباط کامل. خب شما این دعوا رو نتونستی در قالب دعوای تقابل مطرح کنی، میری در قالب دعوای مستقل مطرح میکنی، خطابت هم رئیس همون شعبه قرار میدی، به کلاسه پرونده مرتبط هم اشاره میکنی، به ارتباط کامل وفق ماده 141 هم اشاره میکنی، دادگاه و امان به این دو دعوا رسیدگی میکنه، یا اگر شعبه دیگری هم رفت در اون شعبه ایراد امر مطروحه به استناد بند 2 ماده 84 میکنی و شعبه دوم مکلف پرونده رو بفرسته شعبه اول. پس این نکته که عرض کردم خدمتون، اگر ما به هر دلیلی نتونستیم دعوای تاری مطرح کنیم، آیا میتوانیم به صورت دعوای مستقلی مطرح کنیم و بعد رسیدگی توامان بشود یا نه؟ پاسخش این شد، اگر دعوای دوم ما ارتباط کامل داشته باشد بله، و الا خیر. اما اگر دعوای دوم ما صرفا اتحاد منشأ داشته باشد، یعنی ارتباط کامل نداشته باشه، در این صورت ما نمیتونیم رسیدگی تو امان بخوایم، اون دعوا مستقل رسیدگی میشه، این دعوا مستقل رسیدگی میشه، مگر در قالب دعوای تاری، در مهلت طرح دعوای تاری ما اینو مطرح بکنیم. خب پس دعاوی تاری یک شرط مشترک دارن، اون هم وجود ارتباط کامل یا اتحاد منشأ بین دعوای دوم با دعوای اوله، که مفهوم ارتباط کامل رو خدمتتون عرض کردم. اتحاد منشأ یعنی چی؟ اتحاد منشأ یعنی اتحاد سبب، یعنی سبب دعوای دوم با سبب دعوای اول مشترک باشه. سبب چیه؟ سبب رابطه حقوقی، سبب رابطه حقوقی که مبتنی بر عمل حقوقی یا واقعی حقوقی و خواهان به استناد آن خود را مستحق مطالبه می داند. به عنوان مثال وقتی من مستأجر شما سبب و اجاره بهامو پرداخت نمی کنم، شما میری دعوای اجور و موفقه علیه من مطرح می کنم. در اینجا رابطه استیجاری سبب دعوای شماست. دلیل دعوای شما اجاره نامه است. پس اگر مبتنی بر همان قرارداد اجاره که شما اجور موقت خواستید مستأجر شما بیاد علیه شما دعوایی مبتنی بر همان قرارداد اجاره مطرح کنه، مثلا میگه تعمیرات اساسی مورد اجاره رو انجام ندی، من هزینه کردم پول شما بدی و این با اجور موقت تواتر شده، اینجا اتحاد منشأ بین دو دعوا وجود داره. چرا؟ چون منشأ هر دو دعوا یا سبب هر دو دعوا رابطه استیجاری هستش. خب پس اتحاد منشأ یا ارتباط کامل شرط مشترک هر چهار دعوای تاری شد. این چهار دعوای تاری هر کدوم دو شرط اختصاصی دارن که حالا اینا را من خدمتتون عرض میکنم و سراغ بحث ایرادات که از تواری گروه بعد هستن میرم. ابتدا دعوای تقابل. خب یه شرط مشترک داره اتحاد منشأ یا ارتباط کامل که تعریف شو هست کردم خدمتتون. دو تا شرط اختصاصی داره. دو شرط اختصاصی چیه؟ خوانده علیه خواهان مطرح کنه تا پایان جلسه اول دادرسی مطرح شود. پس این شد سه شرط دعوای تقابل که یکیش مشترک در هر چهار دعوای تاریه، دوتاش هم اختصاصیه. و عرض کردیم اگر یکی از این سه شرط نبود دعوا دعوای تقابل نیست. اما اگر دعوایی که مطرح کردیم و یکی از این سه شرط یا دوتاش یا هر سه تاشو نداره ارتباط کامل با دعوای اصلی داشته باشه و دعوای اصلی هنوز ختم دادرسیش صادر نشده و به مقطع ختم دادرسی یا صدور رأی نرسیده، میشه توام رسیدگی توامان به این دو دعوا رو به استناد ماده 103 ماده 89 و بند 2 ماده 84 از دادگاه تقاضا کرد. این از دعوای تقابل. دعوای دوم از دعاوی تاری دعوای اضافی هستش. دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی ما اسمش نیومده. هیچ ماده‌ای هم ما در مورد دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی نداریم. اما از ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی ما میتونیم دعوای اضافی رو استنباط بکنیم. چون تو اون ماده میگه یکی از مصادیق دعاوی تاری میگه خواهان علیه خوانده تر بکنه. خواهان علیه خوانده تر بکنه میشه همون دعوای اضافی. خیلی دادگاه ها با دعوای اضافی معنوس نیستن. دعوای اضافی یک شرط مشترک دارد، ارتباط کامل یا اتحاد منشأ. دو شرط اختصاصی. دو شرط اختصاصی چیه؟ یک، خواهان علیه خوانده مطرح کنه، یعنی یه دعوا مطرح کرده حالا دوباره میاد دعوای دیگه مطرح میکنه به شرطی که ارتباط کامل یا اتحاد منشأ داشته باشه. شرط سوم یا شرط دوم اختصاصی، تا پایان جلسه اول دادرسی دعوا مطرح بشه. برای تا پایان جلسه اول دادرسی هم ما نصی نداریم، اما ملاک میگیریم از دعوای تقابل و قائل بر این نظر میشیم که دعوای اضافی به شرطی قابل طرح هست به عنوان دعوای اضافی که تا پایان جلسه اول دادرسی مطرح میشه. در مورد دعوای اضافی ما معمولا هر وقت به این بحث میرسیم یه مقایسه میکنیم با افزایش خواسته، چون افزایش خواسته هم یه مفهوم مشابهی هستش با دعوای اضافی. افزایش خواسته در ماده 98 اومده، دعوای اضافی در ماده 17 اومده. در افزایش خواسته اتحاد منشأ و ارتباط کامل هر دو باید باشد تا مشمول تا بتونیم افزایش خواسته بدیم و دعوای اضافی مطرح نکنیم. اگر یکیش باشه باید دعوای اضافی مطرح کنیم و نمیتونیم افزایش خواسته مطرح کنیم. تفاوت‌های دیگری هم اینا با هم دارن علی‌رغم تمام شباهت‌هایی که دارن. یکی از تفاوت‌ها اینه که دعوای اضافی به موجب دادخواست افزایش خواسته دادخواست لازم نداره و موجب لایحه هم میشه. شباهت‌های زیادی اینا با هم دیگه دارن. هر دو شما وقتی افزایش میدی به نسبت اون قسمت افزایش یافته هزینه‌های دادرسیشو باید واریز کنی. وقتی افزایش میدی اصل تناظر باید رعایت بشه، یعنی باید ابلاغ به طرف به خوانده در مورد اون قسمت افزایش یافته هم صورت بگیره تا اصل تناظر رعایت بشه. عزیزانی که صدای منو میشنون، یکی دو نفر دوربینشون روشنه، لطفاً دوربینشون رو ببندن. خب پس دعوای اضافی رو هم عرض کردیم و تفاوت و شباهت‌های مهمش با افزایش خواسته رو موضوع ماده 98 خدمت عزیزان گفتیم. دو دعوای تاریخ دیگه میمونه: ورود ثالث ماده 130، جلب ثالث ماده 135. ورود ثالث ابتدا میگم. ورود ثالث وقتیه که ثالثی احساس کنه که حقش داره در دادرسی تضییع میشه. ثالث کیه؟ کسی که در دادرسی حضور نداره، یعنی جز خواهان و خوانده در دادرسی نیست. پس شاهد میتونه ثالث باشه و ورود ثالث کنه؟ بله. وکیل میتونه ثالث، وکیل در دادرسی میتونه ثالث بشه و ورود ثالث کنه؟ بله. چرا؟ چون به عنوان خواهان و خوانده در دادرسی حضور نداره. پس دقت کنید، خواهان و خوانده نمیتونن در داد، خواهان و خوانده که در دادرسی حضور دارن نمیتونن ورود ثالث کنن یا مجلوب ثالث بشن. پس ثالث کسیه که در دادرسی به عنوان خواهان یا خوانده وجود نداره. خب این ثالث چه وقتی منطقا احساس نیاز میشه که در دعوا ورود بکنه؟ وقتی که احساس بکنه نتیجه این دعوا ممکنه به ضررش بشه، اون وقت میاد و در نطفه دعوا رو، اون چیزی که ممکنه به ضررش صادر بشه رو خفه میکنه، یعنی میاد دفاعیاتش رو مطرح میکنه و نمیذاره رأی صادر بشه که به حقوق ثالث خللی وارد بکنه. اینجا میشه ورود ثالث. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که از نظر فنی، از نظر تکنیکال، از نظر حرفه‌ای آیا ما بهتره ورود ثالث بکنیم و نذاریم رأی صادر بشه که به حقوق ما خلل وارد میکنه، یا صبر کنیم رأی صادر بشه اگر به ضرر ما شد اعتراض ثالث بکنیم؟ ورود ثالث یک دعواست، اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به رأی. این دوتا ماهیتاً با هم دیگه متفاوتن، اما نتیجه هر دو و فلسفه هر دو جلوگیری از تضییع حقوق شخص ثالث هستش. خب کاش ما با هم ارتباط دو طرفه داشتیم و میتونستم نظر شما رو در این مورد بدونم، ولی خب دوست دارم فکر کنید و تو ذهنتون لاغل نظر رو بدید تا با جنبندی من از موضوع مقایسه کنید. ببینید اگر شما فرض کنید آ و ب دارن در مورد مالکیت ملکی دعوا میکنن که این ملک اصلا متعلق به د درم در دادرسی طرف قرار ندادن، خب اینجا ممکنه رأی به نفع آ صادر بشه، ممکنه رأی به نفع ب صادر بشه. در هر حال یا آ میتونه ملک رو ببره یا ب میتونه مالکیت ملک رو بگیره. اینجا د که مالک واقعی سرش بیکلا میمونه. به این دلیل است که قانونگذار تأسیس ورود ثالث رو پیش بینی کرده که د بتونه ورود ثالث کنه، بگه نه آقا این نه مال آ نه مال ب، این مال منه، و تأسیس ورود ثالث رو پیش بینی کرده. خب حالا فرض کنید ثالث اصلا مطلع نشه و وارد نشه، یا مطلع بشه و سهواً یا عمدن وارد نشه، رأی صادر میشه میگه این ملک مال آ یا مال ب، خب اینجا ثالث ضرر کرده دیگه. قانونگذار میگه اشکال نداره، اینجا میتونی اعتراض ثالث بکنی رأی رو بشکنی. پس ما برای اینکه ثالث برای اینکه جلوگیری بکنه از تغییر حقش، تا جایی که دادرسی در جریانه میتونه ورود سالس کنه تا قبل از ختم دادرسی. اگر هم دادرسی تمام شده، رأی صادر شده، میتونه اعتراض سالس بکنه. اما در مقام تأخیر یک وکیل حرفه‌ای ورود سالس رو انتخاب میکنه یا اعتراض سالس رو؟ پاسخ اینه که وکیل حرفه‌ای ورود سالس رو انتخاب میکنه. چرا؟ چون پیشگیری بهتر از درمان است. علیه اجرا بشه.
اگر زفته بود.
به همین دلیل ورود سالس بهتر از اعتراض سالسه. در اعتراض سالس دادگاه میتواند با عکس تأمین قرار تغییر اجرای حکم مدت معین را بدهد و میتواند ندهد. یعنی در اختیار دادگاه اعتراض تأمین باید بسپاری اونجا. به همین دلیل اگر ورود سالس رو بپذیریم، خیلی بهتر از اینه که صبر کنیم تا رأی سالس
استاد ببخشید صداتون قطع شد مثل اینکه. صداتون مثل اینکه بسته است استاد، اگه امکانش باشه لطف کنید.
خب صدای من دارید؟
بله بله، ببخشید عذرخواهی میکنم.
این اسکایپ چه نرم افزار جالبیه، خودش صدا رو میبنده، خودش صدا رو باز میکنه. ما اصلا درس نزدیم، گوشی روبرومون، خودش صدا بسته میشه. خب الان دارید دیگه صدا رو، درسته؟
بله استاد بفرمایید.
خیلی عرض می‌کردیم که شرایط اختصاصی دعوای ورود سالس رو می‌گفتیم، وارد سالس باشد. بدوی داریم هم در مرحله تجدید نظر، برخلاف دعوای اضافی و دعوای تقابل که فقط در مرحله بدوی داشتیم و فقط تا پایان جلسه اول دادرسی داشتیم. اینجا تا قبل از ختم دادرسی میشه ورود سالس در بدوی کرد. در تجدید نظر هم تا قبل از ختم دادرسی تجدید نظر میشه ورود سالس کرد. از موارد استثنایی که در تجدید نظر ورود سالس پذیرفته شد. خب آخرین دعوای تاری دعوای جلب سالس هستش. اینجا هم باز یه شرایط عمومی داره، یه شرط مشترک داره که همون ارتباط کامل یا اتحاد منشأ، دو شرط اختصاصی. مجلوب سالس باشد. شما نمیتونی قائم مقام اعصاب دعوا رو جلب دادرسی بکنی، باید حتما نسبت به دعوا سالس باشه. خود اعصاب دعوا قابل جلب دادرسی نیستن، حتما باید سالس باشه تا بشه دعوای جلب سالس مطرح کرد. و شرط دوم جلب سالس اینه که تا قبل از ختم دادرسی مثل ورود سالس دعوای جلب سالس صورت بگیره. ماده 135 قانون دادرسی مدنی. در مورد ورود سالس و جلب سالس میفهمن صدا و تصویر نیست. صدای منو دارید دوستان؟
سلام استاد، صدا داریم، تصویرم هست.
خیلی شرط اختصاصی دعوای جلب سالس یکیش این بود که مجلوب سالس باشه. دومیش هم مثل همون ورود سالس عرض کردیم که هم در بدوی هم در تجدید نظر تا قبل از ختم دادرسی میشه جلب سالس کرد. منتها نکته که اینجا حائز اهمیت اینه که ورود و جلب سالس میتواند اصلی باشد یا تبعی. تبعی جاییه که سالس برای تقویت موضع یکی از اعصاب دعوا وارد میشود یا جلب میشود. اصلی جاییه که سالس برای خود مستقلن حقی قائل است و وارد دعوا میشود، یا جلب به دعوا میشود که مستقلن محکوم شود. پس ورود و جلب سالس رو هم اجمالاً خدمت عزیزان عرض کردم. عزیزان اگه تا اینجای بحث سوالی دارن کامنت بذارن، من پاسخگوی سوالات هستم. همین کامنت هایی که میذارین میگین علا برکت الله و آقای جهرومی و اینا، میتونین اینا رو در قالب سوال بذارید، من خدمتتون باشم. اگر هم سوالی نیست برم سراغ بحث ایرادات.
دکتر خسته نباشید، عذرخواهی میکنم جناب آقای طاهری. مشکل اینه که بعضی از دوستان میان صدای شما رو قطع میکنن. نمیدونم دوستان نزدیک به 10 جلسه است با اسکایپ کار میکنن، صدای شما رو قطع میکنن، یا یه نفری اومده بدون نام نشان، من این رو اخراج میکنم باز میاد. مشکل از اون نمیدونم خانم آقاست. آقا شما بفرمایید. خیلی شرمنده هستید دکتر.
خیلی خوب ما ادامه میدیم. استاد جسارتاً جلب ثالث هم تا پایان دادرسی است، تا قبل از ختم دادرسی. ببینید مقطع استاد وکیل خواهان یا خوانده میتواند وارد، بله میتونه، مشکلی نداره. فقط خواهان و خوانده ثالث محسوب نمیشن، وکیلشون ثالث محسوب میشه. اصالتاً اگه بخواد بیاد ورود ثالث بکنه یا مجلوب ثالث بشه مشکلی نداره. شاهد در دعوا، کارشناس، اینا در دعوا هستن اما ثالث هم محسوب میشن. فقط اصحاب دعوا هستن که ثالث محسوب نمیشن و نمیشه ورود ثالث یا جلب ثالث بکنن. یه سوال دیگه هم قبلش مطرح کرده بودین، چی بود؟ یادم رفت. اگه میشه دوباره مطرح کنید. من بیشتر مایلم شما سوال مطرح کنین جواب بدم در مورد این مسائل. حالا اگر با سوالی هست بفرمایید، همین میکروفونتون رو فعال نکنید که ارتباطمون قطع نشه، اما تکست بذارید دیگه، اینجا تکست بذارید من جواب میدم. تا پایان جلسه دادرسی، تا خوانده حرفاشو زده، دادگام کاراشو کرده، حالا میخواد دیگه رأی بده، ختم دادرسی رو اعلام میکنه و صدور رأی میکنه. اینجا میشه ختم دادرسی. تا قبل از این ما جلب ثالث و ورود ثالث تا قبل از این داریم. اما جلب ثالث تا کی داریم؟ جلب ثالث قانونگذار در ماده 135 میاد میگه جلب ثالث خواهان یا خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی جهات جلب را اعلام می کند و ظرف 3 روز دادخواست جلب را می دهد. پس در مورد ورود ثالث تا قبل از ختم دادرسیه، در مورد جلب ثالث تا پایان جلسه اول جهات را اعلام می کنه، ظرف 3 روز دادخواست رو می ده، چه بدوی چه تجدید نظر. پس اگه تجدید نظر خواه می خواد جلب ثالث کنه، در قالب دادخواست تجدید نظر خواهش جلب ثالث میکنه. اگر تجدید نظر خوانده بخواد جلب ثالث بکنه، در فرصت 10 روزه پاسخ به تجدید نظر خواهی جلب ثالث میکنه. من اینو اصلاح میکنم، ظاهرا ورود و جلب رو هر دو رو گفتم تا قبل از ختم دادرسی، اینو اصلاح میکنم. ورود ثالث تا قبل از ختم دادرسی، جلب ثالث تا پایان جلسه اول جهات رو میگه، ظرف 3 روز دادخواست میده. در رسیدگی تو امان میشه نتونستم بخونم، لطفا دوباره اینو بذارید، این کامنتو، این سوال رو دوباره بذارید من ببینم. یه سوالی یکی از دوستان گذاشتن، لطفا دوباره بذارید. در رسیدگی تو امان میشه اصحاب دو تا دعوا رو با هم متفاوت بشن ولی دعوا با هم مرتبط باشه؟ ببینید بله میشه، کاملا اگر متفاوت باشن. خب به نظر میرسه که صدور حکم در یکی مؤثر، ببین ملاک ارتباط کامل اینه که صدور حکم در یکی مؤثر در دیگری باشه. پس ملاک رسیدگی ارتباط کامل که موجب رسیدگی تو امان میشه این نیست که اصحاب دعوا مشترک باشن یا متفاوت باشن، ملاک اینه که رسیدگی در یکی مؤثر در دیگری باشه. امر مطروحه موضوع بند 2 ماده 84 میگه یا همان دعوا مطرح باشد یا دعوایی مطرح باشد بین اصحاب دعوا که با این دعوا ارتباط کامل داشته باشه. به نظر من جمع‌بندیم اینه که اگر دو دعوا ارتباط کامل داشته باشن بین همان اصحاب دعوا، اینجا بحث رسیدگی تو امان مطرح میشه، بند 2 ماده 84 و ماده 89. اما اگر دو دعوا ارتباط داشته باشند اما اصحابشون متفاوت باشه، اینجا به نظر میرسه که بحث توقف رسیدگی مطرح میشه، یعنی توقیف دادرسی. دادرسی متوقف میشه تا اون دعوایی که نتیجهش در این دعوا موثره به نتیجه برسه، رأی صادر بشه، بعد دادگاه با توجه به نتیجه اون دعوا در مورد این دعوا تصمیم میگیره. پس جنبندی من اینه که در مورد رسیدگی توامان اصحاب و ارتباط استاد وقتی میگه دعوای مرتبط بین اصحاب دعوا باشه، نمیشه استنباط کرد که رفت ندیدم. ببینید همین دیگه، از بند دو میشه اینطور استنباط کرد که بند دو ماده 84 که دعوای مرتبط اصحابش هم یکیه، اینجا توامانه. اما اگر اصحاب یکی نباشه اما مؤثر باشه، به نظر میرسه که قرار توقیف دادرسی تا حصول نتیجه اون دعوای مرتبط تصمیم درست باشه. سوال بعدی اگه هست در خدمت عزیزان هست. خب بریم ایرادات. ایرادات که در آیین دادرسی مدنی اومده، هم ذیل عنوان تواری اومده که یه دفعه در خصوصا جلسه اول دادرسی طرفین رو سورپرایز میکنه به عنوان یک امر مستحدثه و غیر قابل پیشبینی، هم به عنوان ذیل مبحث دفاع یا پاسخهای خوانده اومده. دفاع یا پاسخهای خوانده یا ایراداته، یعنی دفاعیت شکلیه، یا دفاع معنی اخصه یعنی ماهویه، یا دعوای تقابله. پس ما اینجا دو تا تاری داریم، دو تا از این سرفصلهای تواریمون رو داریم که ذیل سرفصل دفاعی و پاسخهای خوانده هم میگنجه. یعنی دو مدل از دفاعیات خوانده میتونه جزء تواری باشه، یکی ایراداته یکی دعوای تقابله که شرحش گذشت. ایرادات هر گونه مانع، ایجاد مانع بر سر پیروزی خواهان رو بهش میگن ایرادات. عمده ایرادات در ماده 84 احصا شده. ایرادات آن سوی دیگر شرایط دعواست. یعنی وقتی یه نفر، یه وکیلی شرایط طرح دعوا رو، شرایط دعوا رو رعایت نمی‌کنه، بهش میگن دعوات ایراد داره. یعنی میری تو ماده 84. پس شرایط دعوا که زینف بودن خواهان، اهلیت داشتن خواهان، مشروع بودن مورد دعواست، اینا باید اگر رعایت نشه میگن دعوا ایراد داره و میری تو قسمت ماده 84. نکات، خب ایرادات هم میدونید دیگه، در برای ما وکلا بحث ایرادات یه بحث خیلی کاربردی هست. یعنی وکیلی که تو مبحث آیین دادرسی مدنی خصوصا ایرادات یا شرایط دعوا اگر ضعف داشته باشه، اصلا دادگاه وارد ماهیت دادخواستش نمیشه و به دلیل شکلی دعواشو رد میکنه. قرار عمدتا هم قرار رد دعوا به استناد ماده 84 برای صادر میشه، یا به استناد ماده 2 براش قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع دعوا صادر میشه. خب اگر بخوام امهات مبحث ایرادات رو بگم، به عنوان اولین نکته میتونم خدمت عزیزان بگم که آیا ما این چالشی که همیشه ما تو دادگاه باش مواجهیم، آیا ما به عنوان وکیل خوانده میتونیم صرفا ایراد رو مطرح بکنیم و وارد ماهیت دعوا نشیم و دفاعیات ماهویمون رو نگیم؟ یعنی آیا ما به عنوان وکیل خوانده میتونیم مشتمونو برای خواهان باز نکنیم و یک ایراد رو مطرح کنیم؟ اگر ایراد وارد نبود ایراد دوم، اگر نبود ایراد سوم، یا اگر نبود بریم تو دفاع ماهوی؟ یعنی میتونیم رتبی عمل کنیم یا نه، اگه به ما فرصت دفاع دادن در جلسه اول دادرسی باید تمام ایرادات رو همونجا و دفاعیات ماهوی رو همزمان مطرح کنیم؟ ظاهر صدر ماده 84 نظر دوم، اما برخی از اساتید پایین دادرسی مدنی نظر اول رو تایید کردن. به عبارت دیگر در این موضوع اختلاف وجود دارد. برخی قائل بر این نظرند که خوانده می تواند یک ایراد را مطرح کند، اگر دادگاه نپذیرفت ایراد دوم، نپذیرفت ایراد سوم، نپذیرفت وارد دفاع عمومی شود رتبیه. بعضی ها بر این عقیده اند که خوانده وقتی بهش فرصت و امکان دفاع داده میشه هر چی در چنته داره باید بگیره. چرا؟ چون ممکنه دادگاه ایراد رو نپذیره، دیگه بهش فرصت مجددی برای طرح ایراد بعدی یا فرصت مجددی برای دفاع محوی نده و علیهش رأی صادر بکنه. بند خودم قائل به نظر اول هستم. استنادم هم ماده 84 88 قانون آیین دادرسی مدنی هستش که میگه دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات اتخاذ تصمیم میکند. ماده 90 هم میتونه مؤید این نظر باشه. قانون قدیم هم همینطور بود، یعنی ابتدا ایرادات بود، قانون 1318 ابتدا ایرادات مطرح میشد، بعد اگه ایراد وارد نبود به خوانده فرصت و امکان دفاع داده میشد. بستگی داره که شما محکمه که شرکت میکنید نظر قاضی محترم رسیدگی کننده به دعوا چی باشه. اگر نظر قاضی محترم رسیدگی کننده به دعوا نظر اول بود، یعنی همین نظری که عرض کردیم رتبیه، به من حالا میگم این نظر اول یه پشتوانه عقلی هم داره. اگر شما ایرادی رو مطرح میکنه و اون ایراد وارده و دادگاه میخواد رد دعوا صادر کنه، چه نیازیه که یکی دو ساعت وقت دادگاه در مورد سایر ادله و دفاعیات موضوعی گرفته بشه؟ چه نیازیه که برای دادگاه اشتغال به رسیدگی اضافه ایجاد بشه؟ شما وقتی ایرادی رو مطرح بکنی، مثلا بگی که دعوا متوجه خوانده نیست، خلیه علیه بنده مطرح شده، من میرم تو جلسه، وکیل من میره تو جلسه دادرسی میگه آقا اصلا موکل من در ملک متصرف نیست، یکی دیگه در ملک متصرف، اسنادش هم ارائه میکنه. خب اینجا چه لزومی داره که وکیل من مثلا سایر دفاعیاتو مطرح کنه؟ مثلا بگه که حالا وکیل خواهان سمت نداره، یا مثلا بگه که مورد دعوا مشروع نیست، یا بگه مثلا سند خواهان باطله، و یا مسائل دیگه، دعوا خارج از مهلت، دادگاه صلاحیت نداره. چه لزومی داره اینا رو مطرح کنه؟ وقتی همون یه ایراد رو مطرح میکنه و اون ایراد وارده، یعنی بنده واقعا در ملک منصرف نبودم، علی من دعوای خلیت داده شده، اینجا باید رد دعوا صادر بشه دیگه. نظر اول میگه آقا اینجا دیگه نیازی نیست همه دفاعیاتشو وکیل خوانده مطرح بکنه. نظر دوم میگه نه آقا حالا متصرف نیست، اینو مطرح کنه، بقیه‌اش هم مطرح بکنه، دو ساعت وقت نداره، بعد دادگاه تصمیم میگیره. خب این اولی مسئله در مورد ایرادات. مسئله دوم در مورد ایرادات، مهلت طرح ایرادات. مهلت طرح ایرادات رو قانونگذار گفته تا پایان جلسه اول دادرسی، ولی در کمال تعجب باید خدمت شما عرض بکنم که غالب ایرادات بعد از جلسه اول دادرسی تا قبل از ختم دادرسی قابل طرحه. و عجیبه که قانونگذار گفته مهلت طرح ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی، چون غالب ایرادات آمره هستند. ایرادات بند 3 تا 11 ماده 84 ایرادات آمره. خب وقتی آمره خود دادگاه رو اصلا مکلفی بهش توجه بکنه، ولی اصلا اعصاب دعوا تذکر ندن. پس چیزی رو که آمره است و دادگاه رو اصلا باید بهش توجه بکنه نمیتونیم مقید به مهلت کنیم. پس منظور از پایان جلسه اول دادرسی که در قانون اومده در ماده 87 اگه اشتباه نکنم و ماده 90 اومده، ایرادات مخیره است. اما غالب ایرادات آمره است. بند 3 تا بند 11 همه آمره است. اهلیت نداشتن خواهان ایراد آمره است. خود دادگاه اصلا باید توجه کنه. پس مهلت طرح ایرادات تا قبل از ختم دادرسی، حتی در مرحله تجدید نظر هم میشه ایراد رو مطرح کرد اگر در بعدی مطرح نکرده باشید. اما ایرادات مخیره مثل تامین اتباع بیگانه، تامین دعوای واهی، اینا رو تا پایان جلسه اول دادرسی هم میشه، تا پایان جلسه اول دادرسی باید مطرح کرد و بعد از جلسه اول دادرسی دیگه این ایرادات قابل طرح نیستن. در خصوص ایرادات بحث بعدی که مطرح اینه که آیا ایرادات ماده 84 حصری هستن یا تمثیلی. در پاسخ باید گفت که این ایرادات تمثیلی هن و هر مانع موقتی که بر سر راه خواهان ایجاد بشه ایراد محسوب. مثلا شما ایراد میگیری آقا خواهان هزینه دادرسی به اندازه کافی واریز نکرده، اینم یه ایراد میتونه باشه. یعنی ایرادات محدود به ماده 84 نیستن و علل قاعده در مورد طرح ایرادات این عکس العمل دادگاه وقتی که ایراد واردی طرح می شود قرار رد دعوا است، به استثنای بند 1 ماده 84 که قرار عدم صلاحیت صادر میشه، بند 2 ماده 84 که قرار امتناع از رسیدگی یا رسیدگی و یا رسیدگی توامان صادر میشه، دیگه بند 3 تا بند 11 قرار رد دعوا صادر میشه. خب وقت ما تقریبا رو به اتمامه، احتمال میدم شما خسته شده باشید. اگر سوالی هست بفرمایید، من پاسخگو هستم. در مورد بحث تواری دادرسی ما ساعت ها میتونیم صحبت بکنیم، یعنی مبحث خیلی وسیعی هستش. ما دعاوی تاری و ایراداتشو خدمت عزیزان امهاتشو عرض کردیم و اشاره به رسیدگی توامان و توقیف دادرسی هم عرض شد خدمت عزیزان. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که دیگه ما بیشتر از این وقت شما رو نگیریم.
جناب آقای طاهری خسته نباشید، گلوان
سلامت باشید.
خیلی استفاده بودیم، منتها بنده شرمنده شدم چون اسکایپی که به هر حال بنده لینک میفرستم اسکایپ مادر هست تو دست بنده، اونم متاسفانه به علت ضعیف بودن اینترنت امروز تنها روزی بود که کلاس ما اینقدر با مشکل مواجه شد و الا در طول این 10-12 جلسه‌ای که داشتیم مشکلاتمون کم بود. به هر حال خیلی شرمنده شدیم از محضرتون جناب آقای طاهری.
خواهش می‌کنم،
الحمدلله خودتون ببخشید
ارائه شد و به هر حال با